دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
نه خیلی خوب، بذارید اصلا اینجا شروع کنیم. آقای امروز در حقیقت 11 ماه اپریل 23 ماه فروردین 1403 در شهر سان دیگو هستیم، در خدمت آقای بابک افشار نازنین، نام و چهره آشنا در عرصه موسیقی مدرن و پاپ ایران. آقای افشار، خودتون یه قدری راجع به شناسنامه ای، همون کاری که رسمه، از شناسنامت بگو، اهل کجایی و متولد کجایی و یه قصه ای از خودتون بگین.
متولد بندر پهلوی هستم که الان بهش میگن انزلی، فرقی نمی کنه. به هر جهت شناسنامه من توش نوشته بندر پهلوی و بعد از 2-3 ماه در حدوداً موف کردیم، اومدیم تهران با دو خواهر و من.
چرا ترک انزلی هستی؟
نمیدونم، انزلی اصلا لهجه ترک یا چیز آشنایی ندارم باش، چون شناسنامه من توش بندر پهلوی نوشته شده. بعد از این فتنه ها و تشکیلات و اینا که دو پهلوی رفتن از ایران، اینها اسمشو گذاشتن انزلی، گفتن این اسم سابق اینجوری بوده. آره دیگه، مثل ارومیه که رضاییه بوده کردن ارومیه و جنگاشون اینجوریه دیگه، شست و پاشون فقط خط بلدن بذارن بیرون، کار دیگه بلد نیستن. این جماعتی که الان حاکمن در حال حاضر، هیچ رقم هم باشون میونه ندارم که حتی یک لحظه فکر کنم اینا ممکنه که یه چیزی هم از انسانیت اینا بدونن، بلد بشن. برای من یه مش آدم های بیشناسنامه و بیهویتی هستن که بهجت.
مدرسه کجا رفتی؟ همون تا کی اونجا بودین؟ کوچیک بودی اومدی تهران؟
3 ماه هم بود که اومدم تهران.
پس شما بچه تهرونی در حقیقا؟
بله.
کجا زندگی میکردین تهران؟
توی تهران چندین جا، چند جا هم نه، چندین جا.
پدر چیکاره بود؟
پدر من کمک مهندس بود. کمک مهندس از این نظر که مهندسی هم راجع به این جریان نبود، کاری که اداره سیلو کار میکرد، تمام کانالکشی های سیلو رو،
انبار سیلو
و این حیوانی رو، به خاطر اینکه حفظ بود این کانالکشی ها رو، با روسا کار کرده بود اون موقع این اداره یا انبار
قلات و
اینو ساخته بودن، با روسا ساخته بودن، اونجا هم دیگه موند. و این مثلا اگر یه لوله از یه کانالی از یه خراب میشد، بهش میگفتن که این مثلا این کاناله خوب کار میکنه، میگفت بینید طبقه فلان اون یکی رو در رو فلان میکنه، این کار رو بکنه، اینو باز کنه، توی ریش رو عوض کنه. مثلا اینجوری حفظ بود همه چیز رو.
نه.
و تنها مهندسی بود که توی اداره سیلو کمک مهندس اسمشو گذاشته بودن و حقوق خوبی هم بهش میدادن. تا 84 سالگی بازنشستش نکردن.
عجب.
بله، هر وقت تقاضا میکنم میگه آخه نداریم ما کسی رو جای تو بذاریم. و اینجوری که تو مسلطی به این تشکیلات و کانال کشی ها و فلان اینا، ما لطمه میبینیم و از این جور چیزا. و هر جد زورش را میچربید، دولتی بودن دیگه.
چه سالی فوت کرد پدر؟
من اینجا بودم دیگه، حدود
یعنی پدر تا بعد از انقلاب هم کار میکرد برای تشکر؟
بله، داشت کار میکرد هنوز. و من اومدم اینجا توی یه تصادف اتومبیل، مثل که یه پیکانی یکی از این جوانا زد بهش و تالش میشه که پاره شد و فلان فوت کرد. بعد تو 84 سالگی پدر من فوت کرد.
موسیقی چیم؟ کی مدرسه رفتی؟
من موسیقی رو از دبستان دقیقی بعدش بیهقی شروع کردم. اینجا رفتن اصلا موسیقی خبری نبود. ولی برای دبیرستان پدرم من گذاشت دبیرستان فیروز بهرام.
آه تو خیابون نادری.
خیابون نادری بعد قوام سلطنه.
آفه.
اونجا که من رفتم رسم و اینا درفتینگ هم رسم کشیم خیلی خوب بود. اصلا علاقمند به نقاشی و رسم کشی و اینا داشتم. کارهای ساختمانی و اینا از بچگی علاقه داشتم به این کار. توی دبیرستان برای اینکه من کارم و شغلم و یا اینکه
بگو ادامه بدین شما
شغلم و مدرسه رو کویت نکنم. خب خرج تحصیل دبیرستان اتوبوس و اومدن و نهار و اینا رو داشتیم دیگه. من رسم میکشیدم به بچه های کلاس هشتم نهم و فلان اینا برای اونا. یه خرازی بود روبروی همین مدرسه فیروز بهرام، به اون میدادم 4000 ریال.
حالا اون یه تومن میفروخ؟
اون 6000 میفروخ.
آه موقع ما یه تومن بود.
6000 میفروخ. از این چیز که من هم علاقه داشتم هم پول درآمدی داشتم دیگه. این باعث شده بود که من یه جفت دستکشی که آرزون بود این داشته باشم یه 30 تومن جمع کردم رفتم اینه. خیلی گرون بود دستکش، 30 تومن رفتم اینه خریدم. تقریبا تا آرنج من دستکش بود، جیر خیلی نرم و فلان اینا. خرج تحصیلمو خودم در میآوردم که فشار به پدرم نیاد، چون اونم خب کارگر اداره سیلو بود دیگه. بچه‌ها عرضم به حضورتون که اونجا یه سالونی بود برای کنسرت و امتحانا و فلان، یه سالون بزرگی بود برای این کارا. اونجا من به یه همکلاسی نمیتونم بگم، یه شاگرد مدرسه بود که مثل یه سالم از من بالاتر بود، چون تورج نگهبان 8 تورج نگهبان 8 بی بود، من 7 ای بودم. اون کسی که سنتور میزد برای اولین بار من دیدم خوش آمد از سنتور. این تو اون جشن شروع کرد سنتور زدن و مزرابا رو بالا پایین و فلان و اینا. من خوش آمد، تصمیم گرفتم یه سنتور بخرم کار بکنم، منم همونجوری مزراب بتونم بزنم مثل اون.
اسمش چی بود؟ معروف شد؟
نخیر اون همونجا دیگه شد. من سنتور خریدم 30 تومن، خوب یادم. سنتور آوردم خونه شروع کردم خودم کوک کردن فضولی دیگه. یکی از دوستای ما همون جوریه که خیلی بهش احترام میذارم، یه ساز بده دستش 5 دقیقه بعد میدونه اون ساز چجوری باید بزنه.
کی هست اون؟
آقای منفرد زاده، بهترین دوست من.
آقای منفرد.
anyway به عجب رفتم 30 تومن دادم و خریدم و اینا. داشتم سنتور تو هر دفعه از مدرسه که میامدم میشستم که دوباره بهم کردم، میشستم سنتورش یاد گرفتن و زدن و اینا. دستگاه همایون کوک کرده بودم، چون نمیدونستم قانون سنتور چیه، چی باید کوک بشه با خرک این برابر بشه. مادر من به پدرم گفتش که پدرم مخالف موسیقی بود مثل همه پدرم، که ببینین چی میزنه، خودش سنتور خریده، خودشم علاقمنده، بهتر از اینه که با بچه ها بیل بگرده بیرون و فلان اینا، یه معلم چیزی پیدا کن این یاد بده به این که داره درست میزنه یا نه. خودستایی؟ آره خودگنده بینی یا چیزایی نباشه.
خود بزرگ بینی
میکنم.
آره
خود بزرگ بینی.
آره
این دوست پدرم که سنتور می نواخ با پدر من اومد و ببینه من چی کار کردم و چی کار میکنم، اومد سنتور رو دید، گفت بزن من زدم و فلان اینا. گفت اینه کی کوک کرده برات؟ گفتم خودم. گفت خودت کوک کردی؟ گفتم برای خودم کوک کردم. گرفت تمام سیماشو باز کرد. گفت کوک کن ببینم. من دوباره شروع کردم کوک کردن دیگه. گوش بود دیگه. گوش تیز بود. خوب بود. شروع کردم کوک کردن و زدن و اینا به بابام گفت این احتیاج به معلم نداره. این بذار خودش سر خود وحشی یاد بگیره. خوب این کلمه یادم. بعدم بذار من یه چیزی باید بگم بابا جان. بابا جان. اینو همایون نباید کوک بکنی. اینجوری بهم یاد داد. اینو شور کوک کن. دشکی توش هست. نمیدونم.
حالا تو ساز سختی ساز
ابو عطا تو همین هست نمیدونم بیات ترک توش هست فلان اینا اگه همایون اصفهان خواسته بزنی این خرک رو میکشی جلو این میشه اصفهان همایون و فلان اینا ما ممنون و تشکر رو یه مدت اینه زد این وقتی خوب یاد گرفتم فهمیدم این ساز چقدر کوچیک و حقیره
آره افتاده است ساز پریمیتیف بشه ابتداییه
آره بعد دیدم نمیتونم بسط نداره اون
خب اگه حدس آهنگ که میخواید بزنید تو باید اول یه سر بسی سازه رو کوک کنم کنی.
بکشم عقب بکشم جلو آره. خواننده از کجا میخونه بعد خیلی دردسر و تشکیلات اینا داشت بعد دیگه وضع آنجی من خوب نبود دیگه که من بخوام ساز دیگه بخرم یواش یواش شوهر خواهر من یه دونه آکوردئون 24 باز خریده بود با ما زندگی میکرد تو خونه ما زندگی میکرد اینو هرشه بود آورده بود خونه این آکوردئون رو
نه 48 24
24 کوچیک بود من منو میگی گوشت آورده گذاشته دم دماغ گربه بعد روزا که میخواست بره سر کار برای اینکه من دست نزنم به این برمی داشت یه جاهای علامت بذار یه جوری قفل میکرد جعبه این آکوردئون رو میرفت منم این همونو باز میکردم شروع کردم زدن موقع اومدنش باز میبستم این مدت تقریبا در حدود یه سال اینجوری طول کشید یه شب تولد همین شوهر خواهرمون بود و اونم آخرنخته و گردنش یه باس میکشید و یه چیزی هم یاد گرفته بود میزد و مادر من گفتش که فرار حسنه ما صرف بده یه خود بابک بزنه میگه این آکوردئون بلده ترکم بود حالا بده یه چیزای بلده دیگه داد به ما دانوب آبی و نه پنج وارس چیز یوسف زاده رو که برای آکوردئون برای ابتدایی نوشته شده بود نوتش رو یاد گرفته بودم دونه به دونه نوت به نوت یاد گرفته بودم دیگه حفظ شده بودم اینا رو میزدم بلود دانوب شراب زن و موسیقی یه چیزای پنج والس شراس بود
بله پنج والس اشتراس
بعد من شروع کردم دانو بابی رو زدن تولد همین شوهر خواهر من بود گفت میدونی چیه این ساز به درد من نمیخوره این مال تو آکوردئون رو
تسلیم شد
اصلا تولد من اونجا شروع شد دیگه هیچ وقت فکر نمیکردم میتونم من یا آکوردئون داشته باشم از فیروز بهرام بودو بودو می آمدم خونه یه سالم یه سال نیم هم اینجوری گذاشت دیدم دبیرستان من دوره وقت تلف میشه تا من برسم اینجا بخوام ساز بزنم چون دوست داشتم موسیقی رو اومدم دبیرستان بیستون تو اونجا
خونتون کجا بود؟
عباس میرآفتابی برادر مرتضی میرآفتابی به من همکلاس بود
هر دوشون که رفتن
جا؟
هر دوشون که از پیش ما رفتن دیگه
بله بعدت با من همکلاس بود
خیلی اون مولیکول بود تو رادیو
جان بله
عباس
خیلی هم مؤدب بود
خیلی آدم موادی آدم
بعدت اون همین ناصر افتضاح که خودش میگه ناصر افتضاح
زرد میزن
اونجا دنبک میزد بود منصور صارمی با ما بود
تا خیلی از این
فریدون فرخزاد هم کلاس من بود
تو امیریه بودین؟
تو امیریه مختاری امیریه خونه ما بود یادم میامدم تا انتظام فرهنگ دبیرستان ما اونجا بود انتظام و سلطنه آره دیگه فرهنگی بر بود
انتظام برخیام
دبیرستان ناموس اونجا بود فروغ اونجا درس میخوند با دوخی خواهره فریدون فرخزاد اونجا دبیرستان میرفتن خیلی دخترای معصوم و نجیب بود، کتاب رو اینجوری میگرفتن که سینه هاشو معلوم نشه، یادمه. بعد تازه گل انداخت رو سینه هاش.
دیگه زیاد اروتیکش نکن. خوب
ما یاد گرفتیم ساز رو. خونمون برق نداشتیم. چرا رفتی ها چیزی چیزا بودی که برق هنوز اون موقع اون مقدار اون قطعه ای که ما میشستیم کوچه یخچال مختاری فلان هنوز برق نیومده.
نه دیگه برق اون موقع که سراسری نبود که شرکت خصوصی بود.
نه که شرکت های خصوصی بودی کار
آره برق بین الملل و پارس و نمیدونم
یه آرستان. آقایی بود به نام خبره سرتیپ بود، سرتیپ نیرو هوایی بود. این به من یاد داد که تو چجوری میتونی رادیو درست کنی، گوش بدی رادیو گوشی و میتونی با یه دونه از این لامپای رادیو چیزم بهت میدم، مال هواپیما بهت میدم، ولی دیگه خاموشش نکن، شب روز این بذار روشن بشه، کسی چیز نمیکنه. تو اتاق دینو به دیوار بچسبون، برق داشته باشه شب، برق داشته باشه این رو. اونو کاری ندارم. این چیز رو رادیو گوشی رو با بوبینش و گالون یه چیزی بود که نقره و قلب و هم دیگه خاطی میشد، از کوسنگی هم میابردیم، اسمش بود گالون. این درست میکردم رادیو دیگه انقدر من قوی اینو درست کردم.
کوسنگی یعنی تای نیرو هوایی
جان؟
کوسنگی یعنی تای نیرو هوایی.
بله بله اون بالا تپه مفهم بود.
آره دیگه بله.
این رادیو رو گوشی و رادیو گوشی رو من درست کردم، طوری قوی بود که توی یه دونه دیگ مسی که میذاشتم کمش پهن بود، بالاش دید تمام خواهرم اینا میتونیم میشتیم دورش میشینیم رو گوشی رو میذاشیم اون تو همه همون رادیو گوش میکرد.
آره دیگه میشد بلنگوی بزرگ.
حالا اون سیم زمینی که مسی که با نمک و اینا زیر زمین فرو کردم، آنتنی که رو هوا درست کرده بودم چقدر قوی بود، شبا باکو رو میتونستم بگیرم بر.
با رادیو گوشی.
با اون رادیو گوشی. اینقدر قوی بود. رادیو ایران اینا رو میگرفتم. صدای نازنین پوران زندگی مسیر زندگی من رو عوض کرد. چون من تصمیم داشتم کلاس ششم که تموم شد برم برای درفتینگ یا
نقشه کشی. راه
و ساختمان و آزی جوشتیزان نقشه کشی رو رشت کردم. این صدا که گوش دادم این منو به خوش جذب کرد. تصمیم گرفتم که طوری موزیک یاد بگیرم اگه شده من از صد متری این زن رو ببینم که آرزوم برآورده بشه که نزدیک از نزدیک دیدم. خیلی رو من اثر گذاشت و صدای این زن، طرز خوندنش خیلی زیبا میخوند. بعد مسیر زندگی من عوض کرد از درافتینگ به مطربینگ رو آوردیم و شروع کردیم کارای موسیقی و اینا رو.
تو لاله‌زار هم یعنی ساز میزدی؟
توی لاله‌زار نه، ولی توی
عروسی میرفتی؟
عروسی اینا میرفتیم. اون موقعی که با عارف و نارملا رو ما بهشون براشون برنامه درست کردیم توی تلویزیون
ثابت
پاسار. برنامه بود نقاب سیاه، تابش هم MC‌ش بود، گرداننده برنامه بود. بعد عارف و نارملا دیگه همه به عارف
اواخر سال 30
همه به نارملا نگاه میکردم به صدای عارف گوش میدادم. این معروف شده بود قضیه. اونجا من شروع کردم یه مش آهنگای یونانی رو این آقای اسد منصور داشت روی اینا کاست میدادیم، پرویز وکیلی شعر فارسی میذاشت، ما تنظیم میکردیم، ایرونی اجرا میکردیم، سبک ایرونی رو به نام همون یک آهنگ از یونانی اسمش رو الان یادم نیست، اسم آهنگسازش هم یعنی خانالش هم میبردیم اینه آهنگسازش رو. عارف و نارملا میخوندن دیگه اینجوری
یخشون گرفته بود دیگه اون موقع.
بله دوتایی دوتا
بله زوج هنری بودن.
من رهبر ارکستر اونجا بودم.
عجب.
یعنی اسفند منفرد دادم.
یعنی شما توی داستان اون استخر بالای تهران پارس و اینا اونجا میومدی ساز میزدی؟
نخیر من اون موقع هنوز تهران پارس هم نیومده بودم که اون گرگان میشستن
نه نه استخر تهران پارس که تایی تهران
پارس میدونم کجا رو میگی بعده چون خونم رفت تهران پارس هلو استخر تهران پارس رو میدونم کجاست ولی من اونجا ساز نمیزدم من خیابون جاده قدیمی شمران کافه باستانی
آه کافه باستانی
آره حیات
گلکاری فرانی
اونجا ساز میزدم اونجا دستم روون شد یعنی هر شب دو سال سه سال ساز زدم بل اجبار آدم رو ورزیده میکنه دیگه
حالا رسیدیم به نیمه چهل
سالگی من؟
نه 1340
اون همون حدودا بله دیگه سواله سخت سخت نکنیم به جون عبالفز من نمیدونم
نه همون عبالفز رو بکنم همین جا
نه مثل که سی و خورده ای بود به چهل نرسیده بود فکر کنم دوربر
اواخر سی اوائل چهل
بله anyway کافه باستانی بعد اومد کافه آسیا و توی لاله‌زارنو لغانته و این کافه های اینجوری میزدم انوشیروان روحانی هم میزد با من با هم میزدیم اون یه قسمت هایی رو میزد منم یه قسمت های دیگر رو میزدم من قسمت کرده بودیم
خب من مدرسه پدر روحانی میرفتم آقای مهندس رضای روحانی
بله بعد مثلا سرود درس میداد به بچه ها
خودش مدیر مدرسه بود
بله
و البته خب چون خودش اهل موسیقی بود خیلی اون بخش موسیقی مدرسه قوی بود
بله
اون موقع من یادمه که مثلا آقای انوشیروان روحانی اون موقع مثلا 15-16 سالش بود کلاس 8 نومه دبیرستان بود
بله.
من کلاس اول دبستان من کودکستان اول دبستان اونجا بودم و پدرم از ایتالیا برام یه دونه آکاردون
کورسیونلی
آره
همون اسکاندلی
نه همون کورسیونلی 24 باس کوچولو برام آورده بله. بود که من زیر نظر آقای روحانی و اینا یاد بگیرم و من اونجا با شهرداد روحانی اینا هم کلاس بودم آره یادم اینا رو خوب
من نوتو سولفژ و دیکته موسیقی و کلاسیک و نوت کلاسیک و اینا رو کسی یادم نداد من خودم سعی کردم با عقل خودم در بیارم با استعداد خودم فشار زیادی هم رو من بود
بیشتر موسیقی ما اینطوری هم
دنس مکرم و رقص شمشیر و مال خاچاتوریان و اینا رو چارداش مونتی و اینا رو یادمه که خیلی برای آکوردون خیلی سخت نمیشه بودن
نوتای شکسته
این چپش باید ملودی میزد کرد و بسید دست راست میزد خیلی سخت بود روزی تقریبا 14 ساعت من کار میکردم با آکوردون عشق عاشق موسیقی بودن یعنی این دیگه
برای یعنی ارد وارد صحنه نشده
که سر همین قضایی ها باز پوران دیگه نزدیکتر شدیم همین برنامه زنگ آقای تابش و نقاب سیاه و چه و چه یه آهنگ بود به نام هفت آسمون که عارف و نارمله با هم میخوند سه تا آبستون گل آتش سه تا نو بهاره گل ریز آهنگ
سری آهنگای روسی و موسی
نه چیز نبود مال
یونان و روس
یونانی بود بله آهنگ یونانی بود اصلا بعد اینو چیز آقای اسد منصور که گرداننده MC برنامه ما بود تابش و برنامه تلویزیون و فلان اینا گفتش که این آهنگ رو بدیم عارف و پوران بخونن بعد عارف که معروف شد نارمله رو باش بیاریم بالا آیدیای خوبی بود من از دو سر قبول کردم واو من با پوران دارم میزنم این برای من عشقی بود اصلا اون روز تولد من بود من دوباره متولد شده بودم اینقدر این زن رو دوست داشتم هنرش رو فرجت از اونجا که تموم شد کارمون ورزیده شدیم اومدیم استودیوی تنین رو پرویز عطابکی و یکی دو نفر دیگه که این کار نبودن بی خودی اومدن تو این کار با تورج و نگهبان و اینا یه استودیوی باز کردن که ضبط خارج از رادیو و تلویزیون شده بودیم ما تا اون موقع استودیوی خارج از
رادیو تلویزیون وجود
نبود. بله نه. همه وقتی اونجا ضبط میکردیم. برای فیلمم روی نواره 15 میلیمتری ضبط میکردیم. برای فیلم تو خود استودیوی مثلا میساقی و اینا داشتن اینا. برای بله اینجا برای اولین بار استودیوی بود که جبلی و اینا میامدن ضبط میکردن دیگه. آمنه مثلا اونجا ضبط شده بود اینجوری ها. و ما هم مثلا قصه
دوم ماهی شاهنگی هم بود آمنه واقعا.
ببینی
هیت جهان
شد
وقتی
که من قصه دو ماهی رو ساختم گوگوش خون این بیداد کرده بود. این قصه دو ماهی موقعی که آمنه اومد سن من لرزید. گفتم این میگیره آهنگ من و گرفت.
روی استادیوم باش میخونه.
خیلی خیلی زیبا بود. خیلی کاره. یه شرطی هم من با واروژان خدا رحمتش کنه موقعی که داشتن اینو تو استودیو ضبط میکردن من تو دفتر بودم. واروژان هم تنظیم کننده اینا که اسمش معروفه معروف حضورتون هست اینم تو دفتر بود. گفتم واروژان عجب آهنگ قشنگی این آهنگ میگیره. شروع کرد خندیدن. گفت جوری چی میگیره؟ گفتم ببین این قصه دو ماهی منو میخوره میگیره. خندید گفت این حرف رو نزن تو چقدر فروتنی این چقدر نمیدونم چیز داری؟ نه با اون کجا این کجا. گفتم آقا این توی میان مردم تو نمیدونی یه نوتی داره که این نوت مردم رو آزار میده اگه نخونن باش و این کار میگیره. شرط بسته که اگر گرفت اون یه تنظیم مجانی بر من بکنه.
نقش خیلی ها تو موسیقی ایران
جا؟
واروژان نقش مهمه تو موسیقی ایران.
خیلی
اصلا چون قبلا موسیقی تا اونجایی که من میدونم اینجوری بودش که مثلا
یونیسون ضبط میشد.
آره همه ویالون ها میشستن همین گذن دو میلا بعد همه یه نوت میزنن. این اومد یعنی شیکون
تنظیم بود البته ولی به قدرت کار واروژ نبود.
نه دیگه این بعد ساز بادی اومد این رو همه رو آورد نوتا رو تکشید.
یه روز واروژ اومد گفتش که من 500 تومن به تو بدهکارم. اصلا یادم رفته بود. بابا من گفتم برای چی؟ گفتم آنکه گفتی آره راست گفتی گرفته یا خش خیلی هم از آهنگ تو سره
آمنه آقاسه.
آره گفتم شمال شهر و جنوب شهر آمنه رو میخواد نه قصه دو ماهی رو. گفت اینکه قصه دو ماهی خب شعر نوعی بود، شهریار گفته بود، شعر جدیدی بود، حرفی برای گفتن.
شعرهای شهریار هم خداوکیلی شعرهای درجه یکی بود.
آره، شهریار آمده تو برنامه زنگوله ها ما برنامه داشتیم، قرار بود امسی باشه بگرده تو با بچه ها صحبت کنه اینا بخونن. دیدم شاعر هم از شعر هم میگه که قصه دو ماهی و قصه بره و گرگ و یادم باشه یادت باشه رو برای من گفت. پنج را شعر با هم دیگه گفته بود آورده بود. جمعه جز این پنجمی ها بوده. دلم این اندازه این عبر رو گرفتم پنجمیش بود مثلا.
هم که اسفند و فراد
اسفند اون دوتا رو گفتم من اینا رو دیگه کار نمی کنم. این سه تا برای من کافیه. برای گوگوش ساختم قصه دو ماهی و قصه بر و گرگ و با یادم باشه یادت باشه رو برای گوگوش من ساختم. این چیزم اسفندم جمعه رو برای گوگوش ساخته و گوگوش خونده بود اول. هنوزم نوارش هست که گوگوش خونده. بهش گفتم اسفند جان این گوگوش بد خونده. میگه خون جای بارون میچکه. باید بگه خون جای بارون میچکه. خون نه که خون اینجا نباید بندازه. اسفند یادم گفت بلش کن میترسم بهش بگم نخونه. خب آهنگ توه نخونه چیه؟ خب آهنگ درست باید بخونه دیگه. دیگه ولش کردیم ما. بعدم فرهادی اومد و امیر نادری و فیلم و آهنگ و موزیک متن امیر نادری شده خدافظ رفیق و فلان اینا آهنگ شد یه حس سیاسی. کدام مطمئنی این نقطهش پاک شده؟ این باید سپاسی باشه نه سیاسی. آخه این جمعه فروغ این جمعه فروغ رو برداشت اینجا گذاشته. جمعه خستگی جمعه رو فروغ گفته و شهریار هم از روی اون برداشته. معروفه اون جمعه فروغ توی کتاب شما من اینجا دارم.
بله هست.
بعد حالا چجوری این سیاسیش کردین؟ جمعه خونین حالا جمعه رنگین آخه باید معنی بده. اسمان جان جمعه ها خونجای بارون میچه که چرا نمیرستی؟ با اینه دیگه. آخه یه چیزی بگو که بگونجه. اون یارو مارد برزیلیه مارد کجاست اون سرود معروفه؟ بر پاخیز از جاکن بنای کاخ گذم که این میگن سرود
شیلی
این تکون میدادم و نخونجا ها جونجا یه با رو واسه من دعوام شد سر این قضیه ولی خب هیچ بکو با هم دیگه قطع نه
به بفرمایید تای داستان به کجا رسید بالاخره؟ قصه ما به پایان رسید یا نرسید؟
قصه داستان موسیقی من دیگه به اینجا رسید که من دیگه مرتکب آهنگسازی شدم دیگه.
بسیار عالی، ممنون ازم قربانت. مرسی.